فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ. بنی صدر رئیس شورای عالی دفاع بود. جلسات شورای عالی دفاع از اردیبهشت سال 1359 تشکیل نشده بود، آن هم در حالی که مدام از مرز خبر می رسید که دشمن در حال تمرکز نیرو و آرایش نظامی است. اما در 20 مهر ماه امام طی حکمی به آیت الله خامنه ای و چمران ابلاغ کردند که انتظارهایی که از شورا دارند چیست. بعد از این ابلاغیه بنی صدر مجبور شد اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همان روز در تهران برگزار کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ مخالف بود. در این شرایط آیت الله خامنه ای و چمران استراتژی تکیه بر نیروهای مردمی برای دفاع وجب به وجب از خاک کشور را پیگیری کردند.
مستند فرهنگ.
قبول نمی‌کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. تو اون آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریزیم. پای وطنمون.
شما بچه‌هاتون هم هستن؟
بله خودم هستم، بچه‌هام هست، شوهرم هست، برادرانم هست. همه به هم
هستیم. چی
موندی تو شهر؟ چکمه کنیم به مردم.
تو دلت میخواست بری؟
بله من حاضرم همین حالا اصلیه بم برم برم جفه.
دلت نمیخواست از شهر بری تو؟
نه.
برای چی میموندی؟
برای سازماندهی به این گروه های مختلف مردمی، حالا فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین میتوانست عملا اجرایی شود. در یک از همین روزهای ابتدای جنگ آیت الله خامنه‌ای با ثمرات تشکیل بسیج شخصا مواجه شد.
یکیش این است که یه شب من داشتم تو اتاق خودم نماز میخوندم، دیدم از این اتاق بغلی صدا میاد. من نمیدونستم با کی صحبت میکنه و نمیشناختم این کیه. لباس نظامی چون تنش بود خیال میکردم یه مثلا درجه داری یا افسری چیزی باید باشه. دیدم داشت صحبت میکرد ترکی با خانوادهش. خیلی من تحت تأثیر این صحبت قرار گرفتم. داشت میگفتش که گجه گدجا و قناخلقا، امشب میخوام برم مهمانی، قناخلقا گدجا میخوام برم. منظورش بود که میره. بله فهمیدم که امشب عملیات میخوام برن. این داشت با خانوادهش در واقع به زبان نچندان مضطرب کننده خداحافظی میکرد. اگه بر نگشتم خلاصه بچه های ما اینا برسید بهشون. خیلی من منقلب شدم، دیدم اینطوری مردی داره عازم بر مرگ و بر شهادت و اینها داره میره. بعد پرسیدم که این کیه، گفتن این حاج صدیق عبدالله زاده است، کسبه بازار بود، بعدم شهید شد.
این تصویر که در خاطره شخصی آیت الله خامنه‌ای ثبت شد تصویری بود از اهمیت بسیج همگانی. مردم تا عمق جان به انقلاب باور داشتند و حتی اگر همه دنیا به جنگ مستقیم با ایران می آمدند، این ایمان قلبی بود که در خط مقدم حرف آخر را می زد. اما بنی صدر با این حال و هوا ارتباطی نداشت و برای همین کار سخت شد. روز 22 مهر ماه اعضای شورای عالی دفاع برای تشکیل جلسه به مقر بنی صدر در دسفول آمدند. فردای آن روز جلسه تشکیل شد و در آنجا بود که خبردار شدند بنی صدر عملیاتی تدارک دیده است. این عملیات بدون اطلاع دیگر اعضای شورای عالی دفاع و با تصمیم شخصی بنی صدر در همین ساعت در منطقه کرخه در حال انجام بود. سرتیب ظاهر نشاط فرمانده نیروی زمینی شخصا فرمانده عملیات را به دست گرفت. خبرهای خوبی از عملیات نمی رسید. آیت الله خامنه‌ای با وجود اینکه نقشی در طراحی این عملیات نداشت، با شنیدن این اخبار شخصا به خط مقدم رفت. قرار بود نیروهای دشمن را در این منطقه تا مرز عقب برانند، اما مشخص شد که عملیات با شکست روبرو شده است.
رفته بودیم بازدید، خیلی وضع بدی بود، هنوز تأثیر اون فضا در ذهن من زنده است. تسلط هوایی و توپخانه‌ای دشمن بر دزفول و بر اطراف دزفول و اینها اصلا فضا رو تنگ کرده بود.
اما بنی صدر عملیات دومی را هم طراحی کرده بود. این عملیات یک هفته بعد روز شنبه 3 آبان 1359 اجرا شد. هرچند در ابتدا نیروهای خودی موفق به عقب راندن دشمن شده بودند، اما در رساندن مهمات و پشتیبانی هوایی اهمال شد. توپخانه نیز بدون نظم لازم عمل کرده بود و در نهایت نیروهای خودی مجبور به عقب نشینی شده بودند. با این شکست فشار رژیم بعث روی محور جنوب یعنی خرمشهر بیشتر شده بود.
این نامه رو بنده به آقای بنی صدر نوشتم 2-3 روز قبل از سقوط خرمشهر بوده. این قسمت مورد نظر من اینجاست. در مورد خرمشهر و آبادان نظر من این بوده و هست که باید این دو شهر را با 2 گردان پیاده مکانیزه یا 1 گردان پیاده و 1 زرهی در 2 سوی این شهر، یعنی یکی در محور خرمشهر چلمچه و دیگری در تقاطع خطوط ماهشهر آبادان و اهواز آبادان حفاظت کنیم. تانک ها در سنگر قرار بگیرند و از آسیب ضد تانک دشمن محفوظ بمانند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند و برای نیروهای ضد تانک ما این فرصت را فراهم کنند که به دشمن دست برد و آسیب وارد آورد.
این هشدار را آیت الله خامنه ای در روز 3 آبان 1359 به شکل مکتوب برای رئیس جمهور فرست. اما بنی صدر توجهی به این حرفا نداشت و خرمشهر خونین شهر شد. استراتژی بنی صدر این بود که در شرایط فعلی ناچار هستیم بگذاریم ارتش بعثی پیشروی کند، اما ما زمان کافی برای تجدید قوا و دفاع فراهم کنیم. نیروهای سپاه معتقد بودند که نباید اجازه پیشروی داد، چون آزادی هر متر مربع از خاک کشور بعداً به این آسانی نخواهد بود. اختلاف نظر نظامی طبیعی بود، اما بنی صدر به عنوان فرماندهی کل قوا به نیروهای سپاه بی توجه بود و این کار موجب اختلاف می‌شد. هرچند مدیریت بنی صدر در جنگ مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، اما آیت الله خامنه ای شخصا با نیروهای نظامی گفتگو می‌کرد و تلاش می‌کرد تا وضعیت جبهه ها را بهبود ببخشد.
برادران عزیز، در جبهه جنگ ایران و ابرقدرت ها در اهواز هستیم. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگوی داشته باشیم. من در اینجا آقای خامنه ای میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایم که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست. اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه میکنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرف این دارن بر روی هم آتش اجرا میکنن. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس میکنم به حمدالله همشون از روحیه های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن.
آیت الله خامنه ای امکانات لازم برای نیروهای نظامی را فراهم میکرد و میکوشی نقاط ضعف تیپا برطرف شود. آن روزها اهواز هم از غربت روزهای اول در آمده بود. مردم از جاهای مختلف کشور آمده بودند. زنها کار میکردند و برای رزمندگان غذا و لباس تهیه میکردند. تعمیرکاران ارمنی هم کمک مالی هم کیشان خودشان را آورده بودند و هم کارهای تعمیراتی جنگ را به دست می گرفتند. خوشحالی دیدن این صحنه و اندوه اختلافات رو از دل آیت الله خامنه ای می‌زدود.
واقعا کمک می‌کردن مردم، همه کمک می‌کردن. تو این جنگ یک التیام معنوی، یک اتحاد معنوی و روحی به وجود آمده بود در سایه همین هدایتی که امام می‌کرد و سیطره‌ای که بر فضا ایشون داشت.
این صحنه ها خبر از ایمان مردم به انقلاب و امام می‌داد.
صد دستگاه تهران پارت آزم جبه ایم، اگه ماشین همو بسوزه و خودمون هم بمیریم اصلا مساله این نیست برامون.
البته در لابلای همین لحظه ها لحظه های بدی هم بود.
یه ادام ابتر از این پایین ها دائم مثل اینکه توی فضای آزادی، مثلا وقتی این فضای لطیف، هوای لطیف یک ییلاقی روستایی، یه نفر هم اونجا مثلا اگزوز یه ماشین روشن کنه، همزو مرتب دود و گاز بده بیرون. این دستگاه بنی صدر رو مجموعه مخالفین و نهضت آزادی و روزنامه میزان و اینا همین کار این اگزوزه میکردن. یعنی واقعا دائم تو این فضای معطر باصفای معنوی که بر اثر جنگ و این وحدت معنوی دارشون، دائم همینطور اینا هوای آلوده و کثیف سیاست بازی و سیاست کاری رو راه میدن.
در یک نمونه دیگر، اعضای گروهه که منافقین آمده بودند و میخواستند از آیت الله خامنه ای اجازه بگیرند تا برای خودشان دفتر و دستک جداگانه داشته باشند، برکاری میکنند با نام و آرم گروهه که خودشان انجام دهند.
ما گفتیم به اینا که شما تابلو رو بردارید حل بشید توی این، باشید مثل بقیه که هستن، شما هم برید باشید، شهید بشید، بکشید، کشته بشید، اما اتحاد نیروهای مسلح رو به هم نزنید. شما بخواید اتحاد نیروهای مسلح رو به هم بزنید.
کمی بعد خبر رسید سوسنگه در خطر سقوط قرار گرفته است. 23 آبان سرهنگ سلیمی از اهواز تماس گرفت.
عصری بود روز 23 این دقیق یادمه. علتشم این است که این خاطره رو من دو سه روز بعد از این حادثه آمدم نشستم کنار و نوشتم اول تا آخر.
سلیمی میگفت دشمن به سوسنگرد حمله کرده و خطر سقوط آن قریب الوقوع است.
سرهنگ سلیمی ایشون رئیس ستاد و اون ستاد جنگ‌های نامنظم بود، یعنی فرمانده مرحوم شهید چمران بود، ایشون رئیس ستاد بود در اونجا. و خب آدم خیلی کارآمد و خوبی هم بود و به درد می‌خورد و در عملیات هم شرکت می‌کرد. ایشون تلفن کرد به من با اضطراب که سوسنگرد به شدت زیر فشاره و آتش فراوانی هست، بچه‌ها استمداد می‌کنن و یک کاری هم قرار بود قبلا انجام بگیره انجام نگرفته.
آقای خامنه‌ای به شورای عالی دفاع رفت و از بنی صدر پرسید که آیا از وضعیت سوسنگرد خبر داره.
بنی صدر گفت من دنبال این قضیه هستم و میرم دنبالش، نگران نباشید. بعدم زودتر جلسه رو تمام کردیم که ایشون بره دنبال این کار. من دیگه خاطرم جمع شد. این روز جمعه بود.
بنی صدر خبر داشت و میگفت یک ضد حمله تدارک دیده است. آیت الله خامنه یک شنبه 25 آبان شخصا به اهواز رفت.
به مجردی که وارد اهواز شدم رفتم تو اون ستاد خودمون، از آشفتگی و کلافگی سرهنگ سلیمی و این بچه‌هایی که اونجا بودن فهمیدم که هیچ کار نشده. پرسیدیم گفتن بله هیچ کار نشده. خیلی من باهاتم تماشا گفتم که پس بریم یه کاری بکنیم.
تنها نیروهایی که از سوسنگرد دفاع می‌کردن 20 نفر پرسنل نیروی هوایی و تعدادی از بچه‌های سپاه و جنگ‌های نامنظم بودند.
من مطرح کردم که اگر شهر رو بگیرن این بچه‌ها شهید خواهند شد و خسارت شهادت این بچه‌ها از خسارت از دست دادن شهر بیشتره، برای خاطر که شهر رو ما بخوایم گرفت اما بچه‌ها رو دیگه به دست نمیاریم و یه فکری بکنیم.
هر لحظه ممکن بود این رزمنده‌ها در محاصره دشمن از دست برود.
که بچه‌های ما در سوسنگرد خب راه رفت آمد که نداشتن، آذوقه هم بهشون نرسیده بود. یه روز به ما خبر دادن تلفنی، تلفن خوشبختانه وصل بود بین سوسنگرد و اهواز. تلفنی به ما خبر دادن که ما اینجا آذوقه هیچی نداریم، اما سوپرمارکت‌های خود شهر که مال مردم هست و مردم درش بسن رفتن چیزایی داره و ما بعضی ها میگن که از اینا بریم استفاده کنیم، از گرسنگی نجات پیدا کنیم، لکن ما حاضر نیستیم، میگیم که مال مردم و راضی نیستن. من دیدم واقعا اینا فرشتن، اصلا اینا بشر نمیشه به اینا گفت.
یعنی دست نزده بودن، خیلی چیز جالبی بود. یه مش افسر جوان هوایی ارتشی که حالا بگو گوشمونه مال خودمونه مثلا، اصلا دست نزده بودن. تو من گفتم برن استفاده کنن، برن بخورن، اجازه دادیم اون وقت رفتن برای قدم استفاده.
همان شب سپاه و نیروهای شهید چمران تصمیم به انجام عملیات برای شکست حصر سوسنگرد گرفتن. قرار شد تیپ دوم لشکر زرهی خوزستان در این عملیات حضور داشته باشد. توپخانه باید پشتیبانی میکرد و تیپ دوی لشکر 92 اهواز هم باید پای کار میامد.
ما خوشحال برگشتیم به ستاد خودمون. من فورا رفتم برامون چمران رو پیده کردم و توجیهش کردم، گفتم قرار این شد این شد این شد و خیلیم خوشحال شد ایشون.
این اولین همکاری گسترده همه نیروها در یک عملیات بود. 25 آبان 1359 همه هماهنگی ها برای عملیات شکست محاصره سوزنگرد انجام شده بود. بنی صدر قول داده بود تیپ دو از لشکر 92 خوزستان وارد عملیات می شود، اما احساسی به آیت الله خامنه‌ای می گفت که ممکن است این وعده محقق نشود. غروبان روز در گفتگوی تلفنی با آیت الله اشراقی داماد امام، آیت الله خامنه‌ای نگرانی خود را منتقل کرد. آقای اشراقی این نگرانی را با امام مطرح کرد.
ایشون رفت با امام تماس گرفت، آمد گفتش که امام فرمودن تا فردا بایستی سوسنگرد آزاد بشه و تیمسار فلاحی هم باید خودش مباشر عملیات باشه. این را هم مخصوصا قید کرده.
اما آقای خامنه‌ای که در شب عملیات شکستن محاصره سوسنگرد آمادگی نیروها را دید، تصمیم گرفت فعلا از گفته امام خرج نکند تا کارها به روال عادی پیش رود. در قرارگاه عملیات همه نیروهای ارتشی و سپاهی و مردمی آماده شروع عملیات بودند، اما ناگهان خبر آمد تیپ دو لشکر 92 خوزستان از ورود در عملیات منع شده است. خبر شوکه کننده بود.
تازه خوابم برده بود، دیدم شهید چمران آمده پشت در اتاق من و در میزنه محکم، فلانی فلانی پاشو. گفتم چی شده؟ گفت تر به هم خورد.
بدون حضور تیپ دو دیگر عملیات معنایی نداشت. سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر خوزستان گفت دستور از بالا آمده است. گویا رئیس جمهور بنی صدر به فرمانده نیروی زمینی دستور داده که لشکر 92 عمل نکند. وقت تنگ است. آیت الله خامنه‌ای ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و قلم به دست می‌شود.
نشستم دو تا نامه نوشتم. یکی ساعت 1:30 بعد از شب، یک ساعت 2. اونی که ساعت 1:30 نوشتم رو به سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 نوشتم و نوشتم که فردا بایستی حصر سوزنگرد شکسته بشه، سوزنگرد باز بشه و اگر تیپ دو نباشه این کار عملی نخواهد شد.
اما این کافی نیست. آیت الله خامنه‌ای باید عالی ترین مقام ارتش رو هم مستقیما درگیر عملیات کنه.
یه نامه ساعت 2 نوشتم برای تیمسار فلاحی، اون هم همین تفصیل رو، یعنی پیغام رو از قول امام ذکر کردم، با این اضافه که امام فرمودن که آقای سرتیپ فلاحی هم بایستی در جریان باشه و نظارت بکنه و این ماجرا رو هم نوشتم که تیپ رو خواستن از دست ما بگیرن و گفتیم که باید باشه و مسئولیت برید دنبالش و این رو به کار بگیرید.
این به معنای تعطیل یا به ناکامی کشاندن عملیات فرداست. استعداد دشمن چنان است که آن دو گروهان پیاده یارای کار درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ وارد عمل نشود در حقیقت تک انجام نگرفته است. صبح اگر برای تصمیم نهایی بخواهیم منتظر آمدن تیمسار ظهیر نژاد بمانیم وقت خواهد گذشت. جوانان ما در سوسنگرد حد اکثر تا صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود اگر ما قطعی بار دشمن را سبک نکنیم همه نابود خواهند شد و شهر کاملا سقوط خواهد کرد. خلاصه اینکه به نظر و تشخیص ما کار باید به همان روال که از صحبت شد پیش برود و تیپ آماده باشد که صبح وارد عمل شود. در غیر این صورت مسئولیت سقوط سوسنگرد با هر کسی است که از این تصمیم عدول کرده است. تیپ دوی لشکر 92 خوزستان اضافه می شود و صبح زود حمله کلید می خورد. رزمندگان با دیدن نماینده امام در میان خودشان رویه می گیرند. آیت الله خامنه‌ای به ارتشی های تیپ دوم لشکر 92 خوزستان هم سر می زد تا از آنان تشکر. رزمندگان تا جاده سوسنگرد پیش روی کردند، آنجا مشغول تغییر نیروهای بعثی شدند.
البته بچه های جنگ‌های نامنظم اون روز خیلی کار کردند و خیلی شاید 1-2 کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودند. خود شهید چمران هم که جلو بود آدم قویی بود، خیلی ورزیده بود در جنگ انفرادی، خیلی ورزیده بود. خودش تعبیرش میگفت مثل ماهی من اون روز می‌غلطیدم اینجوری که این رگبارها بهش نخوره.
اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردن که منفجر شد و یک بار احساس کردن که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم دیدم خون فوران میکنم، ولی احساس میکنم که آنجا برادر عزیز ما به افتخار شهادت نائل آمد.
در حالی که پای چمرانم زخم خورده بود، یک کامیون عراقی از اونجا عبور میکنه
و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودن و حدود شاید 15 نفر 20 نفر داخل آن بودن، بر زمین ریختن و پا به فرار گذاشتن. و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم.
بالاخره تا ساعت 2 بعد از ظهر خواسته امام اجرا شد. موثر سوسنگرد شکسته شده و تهدید دشمن از سر اهواز دور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی رمیدی داوطلب اصفهان به کمک ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، داوطلبین، بسیج، همه با هم تقریبا یک گردان عراقی را نابود کردیم. در حدود 100 تا دیگه‌شون رو کشتیم، تانک‌ها همه‌شون رو نابود کردیم. همین که مشاهده می‌کنین و این عیدیه برای امام، برای رهبر انقلابم بود، برای امام بزرگمون.
سه روز بعد 29 آبان آیت الله خامنه‌ای با توجه به تجارب این عملیات پیروزمند در جلسه شورای عالی دفاع میگوید نجات سوسنگرد در فاصله چند ساعت انجام شد. این یعنی رزمندگان میتوانند دشمن را عقب برانند. مشکل اما در کارشکنی هاست.
دوستان عزیز، چنانچه تمایل دارید ادامه این ماجرا را بشنوید، از شما دعوت میکنیم که روزهای آینده نیز شنونده این برنامه باشید. تا سلامی و کلامی دیگر، بدرود.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا با دنیا تابه.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاب.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به با بابک. بابک 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 بابک.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر
و جوین و کره و ربا جوین و اصل و چایی به فرما به به چه عالی کامل سالم و خوب و مقفی صبونه جوین خیلی مغزی
چه روز با حالی جوین.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام و درود به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ در هفته کتاب هستیم و خب طبیعی که گزارش های این روز رو هم اختصاص بدیم به موضوع کتاب و کتابخوانی در این شرایط خاص کرونایی. میخوام شما رو آشنا کنم با ویژه برنامه‌ای که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نظر گرفته، جای بابا خانیان مدیر محترم امور کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی این سازمان فرصتی رو در اختیار گذاشتن. جای بابا خانیان سلام عرض می‌کنم به حضورتون، خوشحال میشیم در ارتباط با این برنامه‌ها توضیحات رو برای شنوندگان خوبمون ارائه بفرمایید.
با سلام و احترام خدمت شما و مخاطبین محترمتون، با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت قرنطینه خانگی، فرصت مناسبی برای افزایش سرعت مطالعه در جامعه ایجاد شده که با همین منظور سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران برنامه‌های خاصی رو در سال جاری در نظر گرفته. از اهمیت وافری هم برخوردار می‌باشند این برنامه‌ها. اولین منابع به‌روزرسانی و تأمین منابع کتابخانه‌ها، اهدای کتاب‌های کمک آموزشی، تقدیر از کتابداران و رؤسای کتابخانه‌های سازمان در قالب بسته تشویقی، مسابقه کتابخوانی، آیین نامگذاری کتابخانه دکتر توبا کرمانی، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان با شرکت باد اتوبوس‌رانی تهران و هومه به منظور راه‌اندازی کتابخانه صیاد و کتابخانه‌های سازمان از اهم برنامه‌های این سازمان می‌باشد. مضاف بر این یه پویشی رو ما طراحی کردیم با عنوان پویش کتابخانی با عنوان 2020 در چند باز و در قالب تبلیغات محیطی و پخش تیزرها و برنامه‌های رادیو تلویزیونی در رسانه ملی و همچنین بیلبوردها و پورتال‌های شهری به منظور نهادینه‌سازی ساعت 20 به عنوان ساعت رسمی مطالعه و کتابخانی در کشور از دیگر اقدامات حوزه ترویج فرهنگ کتابخانی این سازمان در نظر گرفته شده است که شهروندان محترم یعنی عموم جامعه ساعت 20 هر شب 20 دقیقه به امر مطالعه اختصاص داده بشه و توزیع بسته های کتاب و اقلام بهداشتی در مناطق محروم و کم برخوردار حومه شهر تهران و در کنار این بیش از 20 عنوان برنامه محله‌ای منطقه‌ای در قالب طرح کتابدان با محوریت فضای مجازی انشاءالله برای عموم شهروندان تدارک دیده شده که انشاءالله اجرایی خواهد شد.
چه تعداد کتابخانه شما تحت پوشش دارید؟ آیا کتابخانه مجازی هم دارید؟
کتابخانه های ما در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، یعنی تمام کتابخانه های ما از شروع بیماری کرونا چون یه بخششون فقط بخش امانت توی بازی زمانی باز بود و قرائت خونه ها و سالن های مطالعه تعطیل هستش، اکثر برنامه های کتابخانه ها تو فضای مجازی برگزار شده. یعنی میتونیم بگیم ما به تعداد کتابخانه های سازمان هستش به همون میزان تو فضای مجازی فعالیت دارن، قالب های مختلف دارن ارائه محصول میکنن، معرفی کتاب دارن، مسابقه کتابخانی دارن انجام میدن، نمایشگاهی کتاب برگزار میشه و برنامه‌های متنوع دیگه‌ای در دست هست که توی این بازه زمانی انجام شده و انجام خواهد شد ان شاء الله.
کتاب‌های درخواستی رو به چه شکلی ارائه می‌کنن به متقاضیان؟
ما یه شبکه‌ای داریم، شبکه متمرکز کتابخونه هاست که میتونن مخاطبین در یک کتابخونه برن عضو بشن و از تمام منابع کتابخونه های دیگه میتونن استفاده کنن. مثلا میتونن برن کتابخونه امیرکبیر اونجا عضو بشن و از تمام منابع کتابخونه های در صدر شهر تهران زیر نظر سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هستش میتونن استفاده کنن و با یه سرچ بسیار راحت و ساده میتونن متوجه بشن اون کتاب درخواستشون در کدوم یکی از کتابخونه ها هستش و میتونن برن اونجا استفاده کنن. و ما یه طرح دیگه هم توی بازه زمانی به نام کتاب رسان اونم در نظر داریم، با توجه به حال شرایط کرونا که وجود داره میتونن از این طرح هم استفاده کنن و یه هزینه بسیار اندکی رو متقبل بشن و کتاب در منزل به دستشون برسه ان شاء الله.
از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم.
خیلی ارادتمندی، ان شاء الله موفق و معید باشید.
گفتارش